عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گرد هم آوردند ماتمهای عالم را، گرد هم آوردند ماتمهای عالم را، وقتی جدا کردند همدمهای عالم را. از عطر یاسم بادهای ساحل غربی، از یاد می بردند مریمهای عالم را. تا صبح بر گلبرگ زردش عشق خواهم ریخت، شرمنده خواهم ساخت شبنمهای عالم را. انگار یک جا بر سرم آوار می کردند تیغ تمام ابن ملجم های عالم را. من پشت پرچین بهشت کوچکم دیدم هیزم به دوشان جهنم های عالم را. ما هم هلالی می شد و من در حلولی سرخ می دیدم آغاز محرم های عالم را. سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر امام حسین، سلام بر اصحاب و یارانشون، سلام بر اولادشون و سلام به همه محبانشون و سلام به شما که دلتون سرشار از محبت سید الشهدا است. ماه محرم فرا رسید و از امروز با این حسینیه کوچیکمون همراه شما هستیم و در کنار شما انشالله محرم پرباری رو امسال به برکت نام و یاد سید الشهدا علیه السلام تجربه بکنیم. خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم. ما به دلیل پخش مسابقه بسکتبال امروز ساعتی زودتر خدمتون رسیدیم. دوستانی که دسترسی دارن به رفقاشون حتما اطلاع بدن که مباحث آجای کاشانی رو دنبال بکنن. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم ایام رو، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام و سلام و تحیت دارم، تسلیت عرض میکنم و خازانه از حضرت علی ارواح نافدا میخوام که در این ماه محرم، ماه پرواز ما هم به سوی سید الشهدا و همه خیرات و برکات حقیقی عالم باشه
ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان. من تا یادم نرفته بگم ان شاء الله ما دوشنبه هم به همین دلیلی که امروز زودتر خدمتون رسیدیم، حوالی ساعت 10 دقیقه به 12 خدمتون خواهیم رسید و انشالله از اونجا به شما سلام خواهیم کرد. بحث امروز رو بشنوید با بیان شیوای حاجی کاشانی عزیز و نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوع بحثمون عنوان اصلیش آغاز امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. مقدماتی عرض کردیم در جلسات گذشته تا به اینجا رسیدیم که دو حزب در در واقع بین اصحاب پیغمبر اکرم بودن و اصحابم وقتی میگیم یعنی همه کسانی که ظاهرا اصحاب بودن، از بهترین یاران حقیقی تا منافقان نفوذی که خودشونو بین اصحاب قایم کرده بود. بعضیا با ساده اندیشی میگن آقا مگر میشه اصحاب رسول خدا که اینقدر زحمت کشیدن، جزئیات احکام به ما رسوندن، مثلا بعد از پیغمبر اکرم اتفاقات ناگواری برای جهان اسلام افتاده باشه؟ ما مقدماتی عرض کردیم که بگیم اولا ما نسبت به یاران برجسته رسول خدا خاکساریم، محبیم، آرزو میکنیم به اونا ملحق بشیم، اشکال رو از اونها نمیدونیم، اما همه کسانی که اسمشون رو گذاشته بودن اصحاب رسول خدا، همه که اصحاب نبودن، جلسات پیش توضیح دادیم و اتفاقا بعضی جریانهای نفوذی خطاهای فاحشی کردن، اینها رو هم به زحمت انداختن. و جلسه گذشته که رسیدیم به اینجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احتمال زیاد با سم به شهادت رسیدن و دیگه به تفصیلش نپرداختیم، لحظات بعد از عروج ملکوتی رسول خدا میشه آغاز امامت امیرالمومنین که از سخت ترین شرایط اهل بیت و غم بزرگ از دست دادن صدیقه طاهره رو هم تو همون اوان ابتداییش امیرالمومنین صلوات الله علیه تجربه کردن. و در روایات ما هم هست که اگر امروز سیاه پوش محرمیم، محرم هم محصول همین زمانی است که ما میخوایم راجبش گفتگو کنیم. و از این جهت با اینکه بحث ما یه سلسله بحثی است که نمیخواستیم به مناسبت نزدیک بشه، ولی در واقع داریم مقدمات و عوامل پیدایش جریان عاشورا رو هم در واقع بیان میکنیم. حسن اتفاق شد در واقع. و عرض میکنم خدمت شما که خیلی مباحث دقت لازم داره و انشالله عزیزان یه این حدود 30 چند دقیقه ابتدایی رو با یه توجهی ما رو همراهی کنن که گاهی من چند بار خواستم تشکر کنم از پیامایی که میدن، تشکرهاشون و احیانا نقدهاشون، با دقت اینا رو میخونیم. بعضی التماس دعا میگن تازگی من مشرف شده بودم کربلا، خدا خودش میدونه که سلامت بشین. همه شما عزیزان و همراهان و به اسم و به عنوان مخاطبان برنامه، چه اونایی که برنامه ما رو میبینن چه روزهای دیگر رو میبینن، زیر قبه سید الشهدا دعا کنیم. اونایی که التماس دعا میگن، خب من که قابل نیستم، ولی این کار که ازتون برمیاد هر جایی بریم با خودمون عهد کردیم که عزیزان رو دعا کنیم، هم اشکالاتی که بیان میکنن رو بشنویم اصلاح کنیم در حد توان. و بعضی وقتا هم در سوالات احساس میکنم که شاید بحثا یکم انسجام داره، باید با دقت بیشتری در واقع بحث دنبال بشه. ما رسیدیم به این که رسول خدا از دنیا رفتن، خب یه غم عظیمی به جامعه اسلامی وارد شد. امیرالمومنین که مظهر شجاعته که می‌فرماد در جنگ‌ها به رسول خدا پناه می‌بردیم، بالای سر حضرت زهرا سلام الله علیها لحظات دفن ایشون یه جمله‌ای دارن خیلی عجیبه. می‌فرمان محضر پیغمبر عرض می‌کنن که یا رسول الله، همینی که من بعد از شما داغ شما رو تحمل کردم و از دنیا نرفتم، معلوم داغ فاطمه هم رو هم میتونم تحمل کنم. این نشون میده که ما داغ حضرت زهرا رو میدونیم برای امیرالمومنین اجمالا چقدر سنگینه. حقیقتش رو که نمیدونیم. این عبارت امیرالمومنین معلومه که
خیلی سنگینه.
بله، اینکه غم از دست دادن رسول خدا چقدر سنگینه.
اونم تو اون شرایط.
بله. و اینکه غم از دست دادن رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم از پا در آورد. اگر به خاطر خدا اینا صبر نمی‌کردن، تحمل نمیتونستن بکنن. یعنی اینا به امر خدا زندگی میکنن. حضرت امیر در نهج البلاغه خطبه متقین میفرماد که اگر آجال بندگان خدا نبود، اجلشون مشخص نبود، اینا یه لحظه تو این دنیا دووم نمی آوردن. داغ مثل پیغمبر و اونم امیرالمومنین حضرت زهرا علیهم السلامی که میدونن چی از دست دادن، قابل تحمل نیست. در این شرایط خانه پیغمبر اکرم و حضرت امیر سراسر حزن و اندوه، چند تا کار مهم من باید انجام بدن. و یه تعبیر امیرالمومنین داره که با ادبیات عرفی صحبت کرده حضرت، که گاهی ما پیش میاد امام معصوم برای اینکه با مردم همراهی کنه با ادبیات عرفی صحبت میکنه، با این تعبیر که فکر نمیکردم ما پیغمبر از دست دادیم با ما این اتفاقات صورت بگیر. یعنی گله و شکوهی کردن از این که دیگه ما وقتی همچی داغی دیدیم، معمولا اگر ما با همسایمون مثلا اختلاف خدا نکرده داشته باشیم با کسی، وقتی میبینیم داغ باباشو از دست داده، بگیم بریم تسلیت بگیم دیگه الان وقته
کوتا میایم.
آره کوتا میایم. اونم امیرالمومنین که اینقدر زحمت اسلامو کشید، از زهرا که عزیز دردانه هستیه، امیرالمومنین میفرماد که خدا شاهده به ذهنم، یعنی من به عنوان آدم عادی، یعنی من خودم سوی آدم عادی در نظر بگیرم، اسمت و علم و اینا رو بذارم کنار، به ذهنم خطور نمیکرد با ما این رفتارو بکنن. ما مشغول بودیم به این که خب آقا اگر یه مؤمن عادی، یه مسلمان، ببخشید عذر میخوام از رسول خدا، یه کارتون خواب اگه از دنیا بره، بر بقیه واجبه که اول به تجهیز و تکفین او بپردازن.
بله.
و مردم مشغول، ما مشغول بودیم به این که خب رسول خدا رو از دست دادیم، به ما خبر دادن که یه اتفاقاتی یه جایی داره میفته. امیرالمومنین صلوات الله علیه که حالا من بعدا مفصل ترش عرض خواهم کرد، فرمود به امر پیغمبر و عقلم به من گفت فلان کار رو باید بکنم، شروع کردن به مشغول شدن به تجهیز رسول خدا. این رو هم من سربسته عرض میکنم که رسول خدا آقا به تجهیز و تغسیل و اینا نیاز نداره، ما نیاز داریم. ما و اون زمان مردم اون زمان نیاز داشتن در نماز رسول خدا شرکت کنن. بله. رسول خدا نیاز نداره، رسول خدا طاهر مطهره، غسل نیاز نداره، برای اینکه سنت به هم نخوره رسول خدا هم مثل بقیه این حکمو انجام میدن براش. اینجوری نیست که مثل ما باشه که اشکال پیدا کنه، رسول خدا طاهر مطهره، آیه تطهیر و آیات دیگه. منتها امیرالمومنین بعضی وقتا برای بعضی یاران با تقواش وقتی نماز میت میخوند که عده تازه میومدن، میفرمود که شما از دست دادین این فوز عظیمو، برید کنار که اینام بخونن. حالا رسول خاتم، انبیا و اولیا، اگر کسی چشمش باز بود میدید همه شوق دارن بیان نماز بخونن بر رسول خدا، چیزی بردارن، توشه بگیرن از رسول خاتم. امیرالمومنین مشغول، از طرفی هم قرآنی که زمان رسول خدا نازل شده بود، اینها نوشته شده بود، منتها چون مثل امروز کاغذ و مجلد و اینها نبود، اینها پراکنده بود، اینها حضرت باید یک پارچه میکرد. مثلا اگر روی استخوانی نوشته شده، اگر روی چوبی نوشته شده، اگر روی لوحی نوشته شده، اینا باید شماره بندی میشد، مثلا یه
مدون
میشد، یه سیر ابتدا تا انتهای قرآنش معلوم میشد. حضرت این بار عظیم هم داشت، کسی هم جز امیرالمومنین این کار نمیتونست بکنه. یادتون هست در مورد ماجرای سوره توبه عرض کردیم که وقتی رسول خدا کس دیگری رو از حاکمان بعد از خودشون فرستادن برگردوندن، فرمودن لا یعدی عنی الا انا او علی، جز من یا علی نمیتونه کسی این کار رو بکنه. چرا؟ جز منش که معلوم رسول خداست، او علیش چون نفس رسول که مباهل است و کسی است که میتونیم بهش اعتماد کنیم، برای که اسمت داره. و امیرالمومنین مع القرآن و القرآن و مع علیه، یعنی کسی جز او در واقع اهلیت نداره بخواد نسخه اصلی قرآن رو به همه عرضه کنه. لذا اون داغ عظیم، تسلیت دادن به صدیقه طاهره که در حال بارداری هم بودن در اون ایام، از اون طرف قرآن کریم که در واقع اینا قرآن و عطرت در واقع دو یادگار رسول خداست و بدن مطهر پیغمبر. چیزی برای اینکه امیرالمومنین فقط هم الان نگاه نمی‌کنه که تا قیام قیامت این ثقلین باید بمونه.
بله.
لذا هم باید حواس حضرت به صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام باشه، علیهم السلام باشه، هم قرآن، لذا از خونه بیرون نیومد. از اون طرف اخباری داریم که نشون میده تحرکاتی روزهای پایانی عمر شریف رسول خدا اتفاق افتاده بود. دواداری مورخ از قول ابن تیفور که متاسفانه کتابش به ما نرسیده، 280 از دنیا رفته، و اتفاقا خطبه فلکی از زهرا رو هم در اون کتابش آورده که اون تکش الحمدلله هست، به اسم بلاغات النساء چاپ شد، آورده که یکی از یاران پیغمبر میگه که من وقتی پیغمبر از دنیا داشت میرفت خیلی نگران بنی هاشم بودم از تحرکات، و تا اینکه رسول خدا از دنیا رفت و من نگاه کردم دیدم یه عده با لباس‌های مشابه هم به دست،
خب
اینا ریختن تو کوچه‌های مدینه و با چماق از مردم بیعت گرفتن. لباس‌های مشابه و چوب به دست، لباس ها و چوب ها هم برای یمن بود، مالی یه قبیله ای بود که تبار یمنی داشتن. چرا این رو میگه؟ یعنی اینکه این حادثه ناگهانی نبود. اگر حادثه ناگهانی باشد که لباس متحد و شک معنی نداره.
شما وقتی که بریزن تو خیابون یه عده مثلا یکی چوب دستشه از روز مثلا یه عده اسلحه دستشون باشه یکی سنگ دستش باشه،
یعنی از قبل تدبیر شده بود در واقع.
شما میگی که آقا اینا مثلا اینکه به هم ریخته است، اما بیان مثلا همه یه مدل سلاح سازمانی دارن،
منسجم
لباس عرض کنم یک شکل دارن، این نشون میده که یه اتفاقاتی افتاده بود. اتفاقاتی که افتاد، من راجع به حادثه سقیفه چون میخوام مفصل بعدن عرض کنم، فعلا میخوام حواشیشو بگم که تو اون شرایط قرار بگیریم. به امیرالمومنین خبر دادن که آقا اونجا خبراییه، حضرت فرمودن وظیفه ما فعلا اینه. مردم وظیفه‌شون رو میدونن، مردم میدونن قدیر شده، مباهله شده، قبلش هم هست، مردم میدونن وظیفه. الان وظیفه من نیست که من بیام وسط وارد درگیری بشم، خودشون میدونن. از اون طرف چون عده‌ای در مدینه طرفدار امیرالمومنین بودن، عده‌ای هم میگفتن اگه این وسط علی ابن ابی طالب نخواد به حکومت برسه ما چرا نباشیم، یعنی قرار باشه غیر اهلش به حکومت برسه ما باشیم. لذا در جایی که معمولا عرب‌ها وقتی قوم‌هاشون می‌خواستن نشست و برخاست کنن یه جایی سقف ساده‌ای می‌زدن اسمش بودش بودن سقیفه، مثل سقف.
بله.
یه جایی که می‌نشستن شورا مشورت می‌کردن، خزرجی اونجا جمع شدن. همزمان وقتی دارن پیغمبر اکرم داخل خانه است، مردم هم بهت زدن وقتی خبر شهادت پیغمبر رو میشنون. خدا رحمت کنه مرحوم امام، وقتی که خبرش رسید من قشنگ یادم میگه اصلا جامعه مردم به هم ریختن، چقدر آدم مشکل بیماری پیدا کردن، بیهوش شدن. حالا قابل قیاسی است مرحوم امام رحمت الله علیه با پیغمبر خاتم، اصلا بهت زدن باید چه کار کنیم. اینجا یکی از خلفا اومد یه تدبیری به خرج داد که تاریخ هم ثبت کرده، همون شخصی که وقتی رسول خدا میخواست وصیت کنه روزای آخر گفتش که کتاب بسه، کتاب داریم رها کنید، اینجا شمشیر کشید. ایشون کسیه که در هیچ جنگی هیچ شمشیر مهمی نکشید، در هیچ جنگی کافری رو نکشت، در هیچ جنگی زخمی به بدن کفار ننداخت. اینجا شمشیر کشید و گفت هر کس به پیغمبر از دنیا رفته میام میکشمش، پیغمبر از دنیا نرفته، مثل موسی، چون ایشون تحت تاثیر تورات هم بود، ولی بعدا عرض میکنه، مثل موسی که رفت 40 روز تا تورات بیاره، رفته قرآن بیاره. یکی نیست برادر اون کتاب خدا کافیه، چه رفته قرآن بیاره، کتاب بیاره، پس اینا که تا نازل شده چه،
اینا چجوری با هم جمع میشه؟
از اون طرف این برادرمون متاسفانه این آقا از رو قرآن بلد نبود بخونه، اخبار تاریخ نشون میده از رو قرآن نمیتونست بخونه، 12 سال طول کشید از رو بقره یاد گرفت بخونه. بعد اون کتاب خدا کافیه چه، این که رفته قرآن بیاره، پس خلاصه سر و صدا کرد، هر چی گفتن آقا قرآن بیاره چیه، قرآن آورده، قرآن تمام شده، الیام اکملت لکم دینکم، دین کامل شده، بسته هدایت مشخصه. ایشون دهنش نوشتن کف کرده بود و فریاد میزد و شمشیر میگردون، کسی جرأت ما من مثلا میزنم میکشم، تا رفیقش از صنع بیاد. همین کتاب صحیح بخاری نوشته که صنع منطقه بیرون مدینه بود، خانواده فک و فامیلای یکی از حاکمان بعد از پیغمبر اونجا زندگی میکرد. اینا بعد کجا میبودن؟ هفته پیش گفت اینا بعد در سپاه اسامه میبودن که میخواستن برن بجنگن و رسول خدا همه رو فرستاده بود بیرون که اینا برن که مدینه با آرامش در واقع بعد از پیغمبر و بعد از دفن محترمانه بدن مبارک رسول خدا امیرالمومنین بشن حاکم. اینا نرفتن، تخلف کردن، منتها برای اینکه تو شهرم نیان که مورد سوال واقع نشن، ایشون رفته بود بیرون مدینه در صنع با سین می‌نویسه. همزمان که سر و صدا می‌کردن به یکی فرستادن که مثلا یه میس بنداز، مثلا یه پیامی بده که فلانی بیاد، و ایشون اومد و اومد جلو گفتش که این حرفا چیه، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. چی میگی پیغمبر نمیمیره؟ پیغمبر ما بمیره خدا فرمانده یا کشته بشه به عقب بر نگردید. میگه گفتش که سیوطی در یه کتاب تفسیری که داره ذیل همین آیه اینو آورده که خلیفه دوم یه وقتی داشت خاطره تعریف میکرد که ما بودیم این آیه نازل شد، یعنی بوده خودش. بعد یه جای دیگه هست که تا اینو شنید گفت اه پس ما عزاداریم و آرام شد. در واقع صبر کردن تا اون افرادی که باید برسن. بهشون خبر دادن در سقیفه سر و صداهایی هست، اومدن و نوشتن خلیفه اول اومد رو بنده رسول خدا رو کنار زد، نگاه کرد، بله پیغمبر از دنیا رفته و یا رسول الله مثلا ما رو دعا کن، و دیگه رها کردن رفتن سراغ سقیفه. اینجا
حاضر تو این شرایط الان اسامه با لشکرش خارج از مدینه هستن؟
بله بله، معطل.
پیامبر از دنیا رفتن، امیرالمومنین نگران تجهیز و تکوین هستن و اینها اومدن و این بله. اتفاقات داره میفته.
و این اتفاقات داره میفته. خبر دادن که بریم سقیفه، تو سقیفه میخوان خلیفه تعیین کنن. اینا خواستن برن. همزمان شما بخوای یه کاری بکنی باید تدبیر داشته باشی، که منم عرض کردم اینها هم تدبیراتی داشتن با قومی به اسم اسلم و بعضی قوم‌های دیگه. اینا یه مکاتبات و محاسباتی انجام دادن. شیخ مفید اینو در کتاب الجملش آورده. موضوع اینجا بوده که میگن امیرالمومنین اجباری از بعضی بیعت گرفته، مثلا جمل و اینا. شیخ مفید میگه اینطوری نیست، و اگر اینطوری باشه من براتون مثال میزنم، بعد چند تا واقعه تاریخی گفته. میگه گروهی از اعراب بادیه نشین بودن که اینها هر سال میمادن مدینه خرید میکردن، برای یک سالشون ارزاقشون رو میبردن.
خب
این چند نفر با اونها یه قراردادی بستن، گفتن ما ارزاق یک سال شما رو خب به حکومت برسیم و از اون خوب میشه، ارزاق یک سال شما رو میدیم، شما بیاید خشب چوب هم دستتون باشه، چوب دستی، یکی از خلاصه سلاح سرد دیگه، مخصوصا برای اون زمان که جزء اسلحه های اصلی، بیایید و با هر کیو گفتیم خلاصه بیارید بیعت بگیرید. یعنی یه خلاصه هماهنگی صورت گرفت که این کار بخواد، عرض کنم خدمت شما که اتفاقی که بخواد بیفته، حالا من میخوام مؤدبانه حرف بزنم، نمیگم کودتا، ولی توی چیزی شبیه این بالاخره یه نیروی شبه نظامی لازمه. امروزی ها مثلا میگم گروه فشار مثلا یه چیزی لازمه که اونا بیان. اینا رو که خیالشون راحت شد رفتن سمت سقیفه. اونجا دیدن گروه خزرجیان و اوسیها. مدینه متشکل از دو قبیله اصلی، اوس و خزرج. اون سقیفه رو هم رئیس خزرجی‌ها تشکیل داده بود، مریض احوال بود، رو زمین بود و شروع داشتن صحبت میکردن. سه نفر از مهاجران که دوتاشون بعدن از حاکمان و از پیغمبر شدن وارد شدن. اینجا یه نکته مهمی هست که برای کسانی که مباحث تاریخ رو میخوان دقیق دنبال کنن فوت کوزه‌گریه، اونم اینه که تمام اخبار این واقعه از دو جا به ما رسیده. کلن تمام این حادثه مهم از دو جا.
کجا؟
جای اصلی که تقریبا همه کتابا نوشتن تریبون رسمی حکومت دوران خلیفه دومه، و در واقع اجازه نمیدادن اخبار منتشر بشه، و تمام این اخبار عمدتاً از یک نفر که بعداً خلیفه دوم شده و خودش پیروز این میدان شده رسیده. دقت میکنید؟
اون جلسه پشت درهای بسته بوده به اصطلاح.
این ماجرای این اخبار که پشت ماجرا بسته در واقع نبوده، مردم دیگه هم بودن، ولی رسانه‌ای کردنش اجازه نمیدادن. حالا من جلوتر عرض خواهم کرد که در صحیح بخاری هست که تا پایان حکومت خلیفه دوم کسی خیلی راجع به سقیفه و اینا نمیتونه صحبت کنه. این جزء این حرفایی بود که حساس بود، نباید از این حرفا زده بشه. و تریبون رسمی حکومت به زبان خلیفه دوم اولین بار این رو بیان کرده حدود سال 22 هجری،
در اونجا چه گذشت؟
که در اون 12 سال پیش که سقیفه باشه چه گذشت؟ از اونجا منتشر شده یک پارچه. به صورت امروزی بخوام بگم یه اتفاقی میفته، تریبون رسمی یه حکومت میاد، یه گزارش رسمی، یه فکت شیت، یه گزار برگی منتشر میکنه، همه همونو بگن، چیزی غیر از اون کسی نگه. این ادن غیر از این شنیده بشه. تقریبا تمام اخبار تاریخی منشأ اصلیشون بالای 90% همین گزار برگه، در واقع گزارش جریان پیروزه، که طبیعتا جریان پیروز
نگاه شما این خوبه یا بده؟
طبیعتا این رتوشه حقیقته. یه جریان دومی هم هست که این جزء کارهاییست که ممکنه بگن که آقا شما هی دارید میگید این اتفاقات افتاد، امیرالمومنین مظلوم بود، امیرالمومنین چه کار کرد؟ یکی از کارهای امیرالمومنین که بسیار مهمه اینه که امیرالمومنین هم یه گزار برگی در دوره حکومتشون منتشر کردن، و این در واقع این جریان گزارش رسانه‌ای تاریخ رو از تک صدایی تبدیل کردن به دو صدایی. حالا درست زورش نمی‌رسید به اون، چون اون قدرت و ثروت پشتش بود، ولی بالاخره از تک صدای خارجش کردن که ما بعدن خواهیم پرداخت که اون جریان امیرالمومنین در واقع این گزارش مشهور معروفی که سعی کردن مشهورش کنن رسانه ها اینو نقد کرده یعنی توضیحات حضرت ناظر به این هاست. این
امیرالمومنین که اونجا نبودن،
امیرالمومنین در صحیفه نه حتما نبودن، در خانه پیغمبر بودن. منتها بعدن امیرالمومنین در دوره‌ای که حکومت رو به دست آوردن یه گزارشی نوشتن که حالا بعدن بهش میرسیم و دستور دادن هر نماز جمعه پیش از خطبه اینو بخونید که به گوش دیگرانم برسه و اتفاقا رسید. مثلا اهل سنت هم به جز شیعیان مثل ابن ابی الحدید، مثل کتاب امام موسیاس و دیگران گوشه های از اون متن رو هم منتشر کردن، یعنی از حالت تک صدایی تقریبا خارج شد. حالا یه جزئیات فنی داره که اونا نمیخوام بینندگان اذیت کنم، ولی میخوام این عرض کنم که ببینیم همین یک کار یعنی امیرالمومنین جلوی قلب حقیقت رو دگرگون کردن، حقیقت رو گرفتن. این خیلی کار مهمی. شما میخواد ببینید در واقع سرنوشت اسلام چه شد. امیرالمومنین در خانه هستن، متاسفانه دوشنبه حوالی ظهر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن تا سه شنبه شب یا چهار شنبه نیومدن سراغ بدن مبارک پیغمبر. این خیلی درد عجیبیه، اصلا خودش یه تناقضه. سوال میکنیم میگیم چرا این اتفاق افتاده، میگن به جهت اهمیت حکومت بعد از پیغمبر، اینقدر حکومت مهمه که باید بدن پیغمبر رها کنیم، امت رو در واقع نگذاریم یلو رها باشه. ما میگیم خب یعنی پیغمبر که ناگهان از دنیا نرفتن، بیمار شدن و طول کشید، اگر علم و عصمت و وحی و هم کنار بگذاریم، یه آدم عادی هم که رهبر یه جامعه است بیمار میشه و ازش وخیم میشه، چندین روز بیش از 10 روز چطور پیغمبر اقدامی نکرد اگر اینقدر دلسوزی لازم داشت؟ یه تناقض دیگه.
بله.
اگر می اومدن قشنگ رسول خدا رو با هم یه نماز مفصل آبرومندی می خوندن، توشه بر می گرفتن، رسول خدا رو دفن می کردن، یه تشییع مفصلی صورت می گرفت، بعد می گفتن خب حالا می شینیم یه شورایی هم تشکیل می دیم، این یه وقت می گفتیم آقا با پیغمبرم واگذار کرده مثلا. اما وقتی پیغمبر واگذار نکرده،
اهمیتش شما متوجه شدید،
شما اهمیتش متوجه شدید، بدن رو رها کردید، هم خزرجیان متوجه شدن، هم اوسیان یعنی اهل مدینه و انصار، هم مهاجران، فقط پیغمبر معاذ الله متوجه نمی‌شد. این خودش تناقض جدیه.
بله.
که اگر اینقدر حساس بود نباید بدن مبارک پیغمبر. گزارشاتی از بعضی از همسران پیغمبر که دختران خلفای بعدیان هست که ما خواب بودیم مثلا چهارشنبه شب صدای کلنگ اومد، فهمیدیم پیغمبر دفن کرد. خب شما کجا بودید؟ چطور رها کردید پیغمبر؟ پیغمبری که بعداً وقتی می‌خوان از حرمتش استفاده کنن، مثلا عایشه با عثمان در ماجراهای خلافت خلیفه سوم که سر مسائل مالی اختلاف شد، یه روز کفش مبارک پیامبر می آورد، می گفت ببینید این کفش هنوز از پوسیده نشده، سنت پیغمبر پوسید. یه روز عبا رو می آورد، مثلا این عبای پیغمبر ببینید سالمه. یه روز موی مبارک رسول خدا رو می آورد، این موی پیغمبر هنوز پوسیده نشده، سنتش پوسید. خب شما پس کجا بودید؟ بدن مبارکش که سر مبارکش این همه مو داشت که هر یه دونش برای شما انقدر تبرک بود که حقم بود، تبرک هست، بهش استشفا میکردن و بیماری ها خوب میشد. پسر خلیفه دوم عبدالله وقتی شکم درد میکرد، اینجایی که رسول خدا رو منبرشون دست مبارکشو میگذاشت، شکمشو به این چوبهی که دست مبارک پیغمبر روش بود شکمشو میمالید به این دسته در واقع منبر و تبرک میکرد و شکمش خوب میشد. حالا بدن مبارکش این چوبیه که عرض کنم خدمت شما رسول خدا دست روش گذاشته.
بله.
اونجا بدن مبارک رسول خدا بود، رها شد. خلاصه این قصه رو بیش از این نمیخوام ادامه بدم و بدن مبارک رسول خدا رو صبر کردن تا عده اومدن نماز خوندن و عده هم نیومدن، بدن مبارک رسول خدا رو دفن کردن. همزمان قبل از اینکه بدن پیغمبر رو بخوان دفن کنن، همزمان اونها در سقیفه شروع کردن به بحث کردن، مهاجه کردن که آقا ما انصاریم، از کنم سقیفه در خزرج بود، ما انصاریم، انصار ما به پیغمبر جا دادیم، مکان دادیم، ما بودیم که پیغمبر رو مأوا دادیم، ما بودیم که در شکنجه های مکه اومدیم گفتیم یا رسول الله شما بیا مدینه بهت ایمان میاریم، پس الان اومدی چیزی به ما برسه این وسط، حق حکومت دست ما باشه. یه عده اون وسط گفتن که لا نبایع الا علیا، گفتن اگه علی باشه سلام الله علیه، همونجوری که قدیر داشتیم و اینا، حرفی نیست. اما اگر غیر از این باشه خب چرا شما ما نه؟ این سه نفر که رفته بودن اینجا شروع کردن به بحث کردن، دعوا کردن و گفتن نه ما اولاییم. چرا ما اولاییم؟ چون ما از قوم پیغمبریم، چون ما مثلا فرض بفرمایید که قوم و خیشیم، قوم و خیش یعنی از یه قبیله ایم.
بله.
چون ما همشهری پیغمبریم، اهل مکه ایم، چون ما زودتر اسلام آوردیم. بعدها به امیرالمومنین وقتی این خبر رو دادن فرمود احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره، به هر چه استدلال کردید منو گفتید، گفتید ما از قریشیم، من از بنی هاشمم که پدرم و پدر پیغمبر اکرم برادر بودن، نه اینکه از قریش فقط باشم. اگر اهل مکه اید ما اهل یک بطنیم، از یک خانه ایم، اگر شما زودتر اسلام آوردید من اولین مسلمانم.
این مصداق اعلی خود امیرالمومنین،
یعنی حالا اون استدلال های اصلی که قدیر و فلان سر جاش، هر چه استدلال کردید که من استدلال کردید، فرمود با استناد به فضائل من انصار از پا در آوردید. یعنی اینا خلای تئوریک پیدا کردن، خب دیگه راست میگه، ما محافظان اولیه، خب من هم که محافظ اولیم و هر چی شما استناد میکنید منم. اینجا خلاصه اونجا درگیری های صورت گرفت. متن این درگیری ها رو بعدن چون میخوام گزارشه کتاب صحیح بخاری رو در برنامه بعد بخونم که به شما بگم چقدر توش به امیرالمومنین نسبت‌های عجیب غریب داده شده، من اینجا گزارش صحیفه رو مختصرش دارم میکنم. اونجا اینطوری شد که خلاصه در رفت و برگشتی که صورت گرفت، اونا گفتن آقا ما حق داریم، اینا استدلال کردن به این چیزایی که من عرض کردم، بعد اونا دیدن کم آوردن، گفتن مننا امیر و منکم امیر، خب پس دو تا حاکم میذاریم، یکی از انصار یکی از مهاجر. اینا گفتن دو تا که نمیشه، که دو تا معلومه دعواشون میشه، اختلاف میشه. خلاصه اینجوری نیست، ما امیر بشیم، این سه مهاجر گفتن که بعدن هم شدن حاکمان بعد از پیغمبر، شما وزیر باشید. اینا دیگه موندن چی بگن. همزمان رئیس خزرجیان که بیمار هم بود، اسمش سعد ابن عباده است، این خوابیده بود، گفت نه نمیشه. یکی از همین مهاجران گفت خدا تو رو بکشه، زودتر بمیری راحت شیم از دستت. از این حرفا هم خلاصه به هم زدن. اون وسط بین اوس و خزرج رقابتایی بود، یه نفر از اینا بلند شد اومد با خلیفه اول بیعت کرد که بعدا شد خلیفه اول. این دعوایی که صورت گرفت، شلوغ پلوغی که شد، من دارم گزارش جریان پیروز رو هم تازه برای شما بیان
می‌کنم.
اونجا شروع شد به شلوغ پلوغی، یه بیعت اولیه‌ای شد، این سه نفر مهاجر که خلیفه اول دوم جزشونن اومدن بیرون، مردم بهت زده که چی میخواد بشه، هنوز بدن مبارک پیغمبر رو زمینه، گفتن صدا داره میاد. این صدا چیه؟ مدینه یه روستا بوده در واقع، بعدن شده شهر کوچک. خب حالا یه جمعیتی بیاد تمام سکک مدینه، این کوچه های مدینه رو مملو و جمعیت کنه، من در واقع همه جا پره، و همین یک صدا به اسم خلیفه اول فریاد میزنه ما میخوایم باش بیعت کنیم. مردم موندن. اینا کیان؟ اینا همونی هن که ما عرض کردیم، قبیله ای هستن که از قبل هماهنگ شده بود، و مردم تو خیابون تو بازار واشدن، مردم همه بغض زده پیغمبر چی شد، بعدش چی میشه. اینا میرفتن دست مردم میگرفتن میوردن بیعت میگرفتن، هنوز بدن مبارک پیغمبر رو زمین بود، شروع کردن به بیعت گرفتن و بیعت اینطوری قهریه، در واقع تا حدی خشونت بار. حتی داریم که مثلا اگه کسی ممانعت بخواست بکنه، چوبو این چوب دستی هاشون که اسلحه‌شون بود و بینی طرف میزدن، یعنی ضربه میزدن، خلاصه کسی خیلی جرأت نکنه کار کنه. لذا تو این فضای بهت و حیرت
خفقان هم اضافه شد،
یه خفقانه کی هم اضافه شد. حالا مثلا نمیگم قتل عام صورت گرفت، ولی خب بالاخره با چماق زدن دیر. خلاصه رفت به اون سمت که خلیفه اول نشست روی تخت و روی ببخشید منبر رسول خدا، و این بصیر رفت. بعدن پیغمبر اکرم رو بعد از یکی دو روز با یه عده اومدن نماز خوندن دفن کردن، درست شد. تا اینجا فضا همه ملتهبه که چه اتفاقی باید بیفته، منتظریم ببینیم که واکنش امیرالمومنین چیه، که من فکر می‌کنم بعد بحثو اینجا نگه داریم که بحث در واقع خیلی حساسه، واکنش خانواده پیغمبر به این اتفاق رو انشالله باید اگه فرصت کنیم بعد قرآن یا نه جلسات بعد با هم مطرح کنیم
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی سیر تاریخی دردناکیه دیگه، یعنی هم فضا ملتهب، هم تاریک، سیاه، و فشاری که داره به امیرالمومنین میاد کاملا محسوسه و انشالله بگذریم زودتر از این. خیلی سنگینه به نظرم. خیلی خوب، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای کاشانی. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم. ما این هفته قرار گذاشتیم که راجع به اصحاب و یاران با وفای امام حسین صحبت بکنیم. از امروز به یکی از اصحاب انشاءالله کارشناسان عزیزمون اشاره خواهند کرد. صفحه 150 رو با هم تلاوت بکنیم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امروز استثناءً به دلیل پخش مسابقه بسکتبال خدمتتون زودتر رسیدیم. دوشنبه هم همین اتفاق میفته، ان شاءالله حوالی ساعت 12 خدمتتون خواهیم رسید. ضمن اینکه برای همه ملی پوشان عزیزمون در بسکتبال آرزو موفقیت و توفیق می‌کنیم، ان شاءالله برنده بشن در این مسابقه. حاجی کاشان اشاره قرآنی رو بفرمایید و بعد ان شاءالله قرار راجع به شخصیت جناب محمد ابن بشیر حضرمی صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 از قرآن کریم رو که امروز تلاوت می‌کردن، یکی از آیات به بحث ما خیلی مربوطه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کاملاً پیش‌بینی بعد از خودشون رو انجام داده بودن و محور وحدت قرار داده بودن. قرآن کریم و مفسر و مبین قرآن کریم، هر وقت گرفتار شد جامعه اسلامی به قرآن پناه ببره و هر وقت در فهم قرآن دچار اختلاف و چند فهمی شدن، به مفسر و مبینش که فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی و فرمود علی اروه وثقای خداست، ریسمان محکم خداست، به او چنگ بزنید برای اینکه متفرق نشید. محور وحدت که یه وقتی ما مفصل یه جایی بحث کردیم، اینه که محور وحدت از نگاه پیغمبر اکرم چنگ زدن به دامن اطرت پیغمبر به ویژه امیرالمومنین. یعنی جای دیگه‌ای بخوایم با هم دور هم جمع بشیم دیگه مسئله مشترکی نداریم که همه جامعه اسلامی استدلال دقیق داشته باشه. قرآن می‌فرماید ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا، کسانی که چه قبل از پیغمبر، قبل از اسلام، اینا هی تفرقه ایجاد کردن، هی حزب درست کردن، جریان ساختن، گروه درست کردن و هر کی عده باز خودشون یه خلاصه آب باریکه ای را انداختن، میفرماد خداوند که لست منهم فی شیء، اینها هیچ پیوندی با تو ندارند، چه قبل از اسلام، چه کسانی که در دوره اسلامی، اینها نیومدند گوش به حرف رسول خدا بدن و در واقع به ریسمان الهی چنگ بزنند. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب این حبل الله و این عروه وثقا مصداقش چیه؟ به کجا پناه ببریم تا همه با هم جمع بشیم و تفرق صورت نگیره؟ امیرالمؤمنین بود که در واقع ما میخواییم بگیم اتفاقات بعد از رسول خدا مایه تمام تفرقه ها شد. یکی از مورخین میگه تمام هیچ موضوعی در اسلام مسئله اینقدر خون سرش ریخته نشد که سر همین اتفاقات ما داریم میگیم، خون ریخته شد و تفرق بین مسلمین به وجود اومد. امیدواریم انشاءالله خداوند امام زمان سلام الله علیه و برسونه و باز همه جامعه اسلامی زیر پرچم امام زمان صلوات الله علیه یک پارچه منسجم
جمع بشیم. خیلی خوب راجع به شخصیت جناب محمد ابن بشیر.
اون شریعتی یکی از افرادی که آدم قبطه بهش میخوره شدید. من یه مثال خیلی مختصر با اینکه وقت تنگه بزنم تا باید بگم چه اتفاقی افتاده برای او. ببینید امروز اگر فرض بفرمایید که صفحه مجازی یکی از مثلا پایگاه رهبر معظم انقلاب گفته من یا شما یا شعر یه شاعری رو بازنش کنه،
بله،
این خیلی جذاب. معمولا ما فرمایشات رهبری، مراجع، علما اینا رو بازنش میکنیم، ولی که مثلا فرض بفرمایید که دفتر یکی از مراجع اعظم تقلید حرف من رو بازنش کنی، خب خیلی جالبه. معمولا از بالای پایین اتفاق نمیفته. حالا ما کسی رو داریم امروز جایی صحبت میکنیم که امام هادی سلام الله علیه سخن او رو بازنش کرده. خیلی ها تو کربلا شمشیر زدن. امام هادی علیه السلام یه زیارتی دارن برای اصحاب سید الشهدا به اسم زیارت ناحیه. ما دو تا زیارت ناحیه داریم که الان چون فرصت نیست توضیحشو میذارم برای جلسات بعد انشالله تو موسم محرم. یکیش منصوب به امام زمان صلوات الله علیه، یکیش منصوب به امام هادیه. این زیارت منصوب به امام هادی که اسمونم ناحیه مقدسه هست، مردم کمتر میشناسندش، در کتاب اقبال سید امیر طاووس جای دیگه هست، راجع به اصحاب ائمه است. اونجا حضرت میتونستن به خیلی ها بفرمان که خدا از شمشیرت و اون دستی که باهاش شمشیر گرفتی و دفاع کردی راضی باشه. امام هادی اونجا به یه نفر که محمد ابن بشیر باشه فرمودن شکر الله قولک، خدا این گفته تو رو ازت بپذیره و از تو تشکر کنه. بعد جمله او رو بازنش کردن. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که امام میگن آقا تو موسم محرم که میشه تا یاد امام حسین میافتید بگید یا لیتنی کنتو معکم، یعنی بخواید واقعا با همه وجود با حضرت همراه باشید. اینو ببینید، به حضرت خبر دادن محمد ابن بشیر حضرمی پسرش رو گرفتن در منطقه‌ای که کفار هستن و احتمال داره تو شکنجه و اینها این رو مثلا برده بگیرن دینش از بین بره. حضرت صداش دادن گفتن پس شنیدم پسرتو گرفتن. گفت بله آقا. حضرت فرمود این 1000 سکه اینم دو تا لباس قیمتی سری و مرکب خوب ورد و برو پسرتو آزاد کن، شیعه ماست نباید اونجا اذیت بشه، امام با وفاست دیگه. این جمله از دهان امام خارج شد، محمد ابن بشیر یه جمله ای گفته، من بیچاره شدم با این جمله، میگه اکلت نسبا حیان انفارقتک، گرگای بیابون منو زنده زنده بدرن اگه شما رو رها کنم. حالا که اینجا شما اید و 100 نفر مثلا 30,000 پسرم فدای شما به ابی انتفع امی، این جمله رو اون میگه و امام میبینه حیف محمد ابن بشیر تو کربلا نباشه. از تابلو زیبایی های الهی کربلا یه چیزی کم میشه. میفهمد پس این رفقات و برادران یک دو تاشون رو بفرست حتما برام رو نجات بدن. میگه چشما
تو
باید بمونی، تو دیگه حیفی
مال مایی.
و این نشون میده که خانواده سید الشهدا زینب کبرا، بچه های سید الشهدا چقدر دلشون گرم. اونجا 1000 نفر اضافه میشه، اینجا ممکنه بعضی رو فرار کنن، یعنی یه نفر بود پسرش رو رها کرد و گفت فدای سر سید الشهدا. امام هادی در اون زیارت ناحیه به اصحاب که میرسن مختصره، به او که میرسن میگن خدا از تو این گفته تو را قبول کن.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. کیستم من که به تکرار غمت بنشینم، عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون.
حسین 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 حسین
ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
حسين
حسين
ولا جعل الله
حسين
وعلى
حسين 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 ح